ساعت 14:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
جریمه متخلفان کرونایی در انتظار تصویب ستاد ملی کرونا. وزیر کشور طبق دستورالعمل‌ها تهران را به عنوان الگو پیگیری می‌کنیم و به صورت جدی نظارت‌ها را انجام می‌دهیم.
فرصت استانداری تهران به بانک‌ها برای پرداخت وام کرونایی.
افتتاح نخستین مرکز توسعه و آسانسازی کسب و کار اجتماعی محل محور در منطقه 9 تهران
و برگزاری بسیار پرتنش و جنجالی نخستین مناظره انتخاباتی آمریکا. 69% مردم آمریکا این مناظره ترامپ و بایدن را آزاردهنده توصیف کردند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند خبر رادیو تهران، امروز خانم صاحب جمع و من حیدری اخبار نیمروزی چهارشنبه 9 مهر 1399 را به آگاهی می‌رسانیم.
روند اجرا و نظارت دستورالعمل‌های ستاد ملی مبارزه با کرونا در کشور متاسفانه کاهشی بوده است. آقای رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه جلسه کمیته امنیتی انتظامی ستاد ملی مبارزه با کرونا با بیان این مطلب از ابلاغ دستورالعمل اجرای پروتکل‌ها در زمانبندی یک هفته‌ای خبر داد.
گزارش ها نشان میده که روند اجرا و نظارت متاسفانه کاهشی بوده. خب این کاهش اثر خودش رو در تعداد بیماران و مبتلایان، بستری شدگان و فوت ها نشان میده. تأکید شد مجدداً ادارات، اصناف، اماکن عمومی و تمام مواردی که تا کنون برای اونها پروتکل نوشته شده زمانبندی اجرا و نظارت خودشون رو ظرف یک هفته به این کمیته بدن و مواردی که زیر متوسط هستن مسبب شد حتما بهشون تذکر داده بشه به صورت کتبی مسئولین و برنامه رسیدن تا نقطه مطلوب رو هم به ما ارجاع بده.
وزیر کشور همچنین به موضوع تهران به عنوان الگو اشاره کرد و افزود تهران برای اجرای سیاست‌های جدید به عنوان الگو به ویژه در بحث جریمه کردن متخلفان و کسانی که رعایت نمی‌کنند مطرح و مقرر شد طبق دستورالعمل‌ها تهران را به عنوان الگو پیگیری کنیم و به صورت جدی نظارت‌ها را انجام دهیم.
تهران به عنوان الگو ویژه برای اجرای سیاست‌های جدید از جمله جریمه کردن متخلفین یا کسانی که رعایت نمی‌کنن مطرح شد. خب مقرر شد که ما طبق دستورالعملی که امروز نوشته شد تهران را به صورت الگو پیگیری کنیم و به صورت جدی نظارت‌ها را انجام بدیم و موضوع جریمه را اگر ستاد تصویب بکنه با روش هایی که کمترین مواجهه با مردم داشته باشیم و با بیشترین روش که اقناعی و همراه سازی هست به کمک دستگاه اجرایی انشالله پیگیری کنیم.
183 نفر دیگر از هموطنان در 24 ساعت منتهی به ظهر امروز بر اثر ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت با احتساب این افراد تعداد جان باختگان ویروس کرونا در کشور به 26169 نفر رسید. خانم لاری افسود 3582 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در این مدت شناسایی شدند و شمار کل مبتلایان نیز در کشور به 457219 نفر رسید. همچنین 4093 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در وضع شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. بر اساس آخرین اطلاعات کرونا در کشور استانهای تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، گیلان، بوشهر، زنجان، ایلام، خراسان رضوی، مازندران، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراسان شمالی، همدان و یزد در وضع قرمز قرار دارند. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت به دنبال اعمال مجدد دورکاری در تهران و اجرای محدودیت‌های 3 و 4 هستیم. دکتر لاری افزود پیگیر هستیم تا محدودیت‌هایی مانند دورکاری اعمال شود و نامه‌ای در این خصوص تهیه شده تا علاوه بر دورکاری محدودیت‌های 3 و 4 شامل بستن سالن‌های ورزشی، آرایشگاه‌ها و اماکن فرهنگی و مساجد برای تهران اعمال شود.
استانداری تهران تا آخر هفته به بانک‌ها فرصت پرداخت وام کرونایی داد. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران گفت از 10640 میلیارد تومان تسهیلات کرونایی که به استان تهران داده شده، بانک‌ها فقط 1398 میلیارد تومان آن را پرداخت کردند. آقای عسکری افزود این تسهیلات با سود 12% جهت حمایت از صاحبان تولید و فعالان صنعتی به استان تهران اختصاص پیدا کرده است که متاسفانه بانک ها همراهی لازم برای پرداخت این تسهیلات را ندارند. وی گفت وضع عملکرد فعلی بانک ها به رئیس جمهور ارسال می شود. به علاوه اگر تا پایان هفته بانک ها همراهی لازم را نداشته باشند، موضوع به صورت قضایی پیگیری خواهد شد. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران افزود پیشتر اعلام شده که بانک‌ها مشکلات خود را اعلام کنند تا روند پرداخت تسهیلات تسریع شود، لذا اهمال و کوتاهی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات کرونا به بازرسی ارجاع خواهد شد.
خبرهای نیمروزی
رادیو تهران.
ایستگاه متروی برج میلاد به مرحله بهره برداری رسید. مدیر عامل شرکت متروی تهران گفت از ابتدای امسال در تلاش بودیم که در شهریور این ایستگاه را افتتاح کنیم، ولی منابع اوراق مشارکت سال 97 با تأخیر به پیمانکاران تزریق شد. آقای امام افزود 910 میلیارد تومان اوراق مشارکت پارسال که توسط بانک آینده فروخته شده بود، تیر و مرداد امسال به حسابمون واریز شد و بخشی از کارهای اجرایی ایستگاه برج میلاد تا شهریور به اتمام نرسید. وی گفت امسال بودجه مصوب شهرداری تهران به شرکت مترو 2800 میلیارد تومان است که در صورت تخصیص 50% آن تا حدودی به هدفمان که بهره برداری از 12 ایستگاه است میرسیم.
خبر بخشش جرایم رانندگی تکذیب شد. سرهنگ جهانی، معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا، با اشاره به انتشار خبری در فضای مجازی مبنی بر بخشش جرایم رانندگی گفت این خبر صحت ندارد و برای بخشش یا کاهش جرایم مصوبه قانونی لازم است.
اخیراً در شبکه‌های مجازی می‌بینیم که صحبت از نصف شدن جریمه‌های تخلفات رانندگی، کم شدن جریمه‌ها به مناسبت‌های مختلف مثل هفته ناجا و اینا رو هی مطرح می‌کنن و در نشر میشه در این شبکه‌های اجتماعی. می‌خوام به مردم عزیز عرض بکنم توجه نکنن به این پیام‌ها در شبکه‌های اجتماعی. اگر می‌خوان مطمئن بشن خیلی راحت مراجعه کنم به سایت اینترنتی راهور 120. اگر در اون سایت این خبری رو که تو فضای مجازی داره منتشر میشه دیدند، صحت داره و اگر نبود اصلا دنبالش نگیرند.
نخستین مرکز توسعه و آسانسازی کسب و کار اجتماعی محل محور در منطقه 9 شهرداری تهران افتتاح شد. آقای حسینی، مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران گفت در این مرکز به دارندگان کسب و کار از ایده و جذب سرمایه تا بازار فروش کمک و تا پایان سال 5 مرکز دیگر در مناطق تهران راه اندازی می شود.
مرکز تسهیل و بهبود کسب و کار با رویکرد محل محور و با تمرکز بر کارآفرینی اجتماعی که تحت عنوان توکیای کسب و کار امروز اولین مرکزش افتتاح شد. ما تا انتهای سال انشالله برنامه داریم بتونیم 4 مرکز دیگر افتتاح بکنیم. کاری که اینجا در واقع انجام میشه به عبارتی هم یک کار شتاب دهنده و هم در واقع با رویکرد منطقه‌ای و محل محوری بر اساس ظرفیت های محله و درخواست کاری که وجود داره با رویکرد خوداشتغالی و کارآفرینی، این مرکز از ابتدای طرح ایده تا زمان به نتیجه رسوندن در کنار کسب و کارها و صاحبین ایده قرار میگیره.
رئیس جمهور بر تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم تاکید کرد. آقای روحانی در جلسه امروز هیئت دولت گفت وزارت صنعت، معدن و تجارت در خط مقدم مبارزه در شرایط تحریم است و بار مسئولیت تامین کالاهای اساسی و ضروری و بخش بزرگی از تولید را بر عهده دارد.
وزارت صمت دستگاهی هست که به طور مداوم و ساعتی باید مراقب باشه چه کالایی در بازار وجود داره، چه کالایی کمه، چه کالایی باید وارد بشه، چه کالایی باید خریداری بشه، چه کالایی خریداریش اولویت داره. ما به حمد الله علارغم کرونا، علارغم تحریم در کالاهای اساسی دچار مشکل نبودیم. این کالا به موقع وارد شده، به موقع وارد بازار شده. حالا در قیمت ها ممکنه اشکالاتی بوده که حالا من میگم اون بخش بعدی قصه است. تهیه کالاهای اساسی و کالاهای ضروری که برای ما بسیار مهمه و ما به حمدالله در شرایط سخت کرونا کالاهای بهداشتی که مورد نیاز مردم بود، دارویی که مورد نیاز مردم بود، در این مسیر حرکت ما حرکت درستی بوده.
رئیس جمهور همچنین گفت دولت آمریکا امروز در شرایط خوبی قرار ندارد و مناظره شب گذشته نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری علت این موضوع است.
در سیاست خارجیشون همش ناموفق بودن. حالا نه تنها نسبت به ایران، نسبت به منطقه هم ناموفق بودن، نسبت به پاسیفیک هم ناموفق بودن، نسبت به اروپا هم ناموفق بودن، نسبت به نفتا هم همه جا ناموفق بودن. در سیاست خارج حالا یک کشوری که این همه مشکلات داره توی این مسائل، طبیعی است این مشکلات میخواد منتقل کنه به دنیای بیرون، میخواد منتقل بکنه به بیرون آمریکا. اون وقت علیه ایران هم توطئه میکنه، علیه ایران هم داره تلاش میکنه. امروز خصمانه ترین، جنایتکار ترین سیاست ها و تروریستی ترین سیاست ها رو آمریکا علیه ملت ایران و این 84 میلیون جمعیت به کار گرفته. شما تو همه این زمینه ها دارید میبینید که امروز با این مشکلات ما مواجه هستیم.
نخستین مناظره انتخاباتی جو بایدن و دونالد ترامپ بسیار پرتنش و جنجالی برگزار شد. در این مناظره دو طرف بارها همدیگر را به دروغگویی متهم کردند. بسیاری از کارشناسان مناظره نخست نامزدهای انتخابات آمریکا را فرصت مناسبی برای شناخت آمریکای بدون رتوش دانستند. پس از پایان این مناظره 69 درصد مردم آمریکا آن را آزاردهنده توصیف کردند.
این خلاصه مناظره است. جدال‌های لفظی پرتنش خارج از دایره ادب، طوری که حدود 69 درصد آمریکایی‌ها در پایان این مناظره را آزاردهنده توصیف کردند. این دو نامزد بسیار کم و به ندرت به چهره هم نگاه می‌کردند. بایدن و ترامپ بارها در این 90 دقیقه یکدیگر را دروغگو خواندند. بایدن بیشتر البته.
Stay out of the way. Look
Oh really?
ترامپ تلاش کرد با پریدن میان صحبت‌های بایدن تمرکز او را به هم بزند که چنین واکنشی به همراه داشت. کریس والاس مجری کهنه‌کار مناظره مجبور شد چندین بار از ترامپ بخواهد اجازه بدهد او به اجرایش بپردازد. یا به کنایه گفت حتی میتواند جای مجری بنشیند. ترامپ هم مجری را از حمله بی‌نصیب نگذاشت و گفت تعجب نمی‌کند که یک پای مناظره همین مجری باشد. هر دو نامزد به یکدیگر اتهام‌های اقتصادی زدند. بایدن گفت ترامپ فرار مالیاتی داشته. ترامپ هم دست به افشاگری زد که پسر بایدن از همسر شهردار مسکو، از چینی‌ها و از اوکراینی‌ها میلیون‌ها دلار پول گرفته.
Mr. Vice,
he got $3.5 million.
That is not true.
Oh, really?
Mr. President,
معتاد به کوکائین بوده و از ارتش اخراج شده. بایدن فقط این آخری را پذیرفت که پسرش زمانی اعتیاد داشته و باقی را بی پاسخ گذاشت و گفت ترامپ دروغ میگوید. ولی اگر بخواهد میتواند تا صبح درباره خانواده ترامپ حرف بزند.
Mr. President,
every single one of them lost. This is not about my family or his family. It's about your family.
بایدن البته بابت تلفات بالای کرونا به شدت به ترامپ تاخت و او را به باد انتقاد گرفت.
200,000 dead. As you said, over 7 million infected in the United States.
ترامپ گفت اگر قدرت دست دموکرات ها بود 2 میلیون کشته می دادیم، طوری که برای یک آنفولانزای مرغی هزاران نفر در زمان بایدن جان دادند.
Okay. You have to understand, if you look, I mean, I have a mask right here. I put a mask on, you know, when I think I need it.
بایدن نسخه های پزشکی ترامپ را درباره کرونا یادآوری کرد و گفت تو گفتی می شود وایتکس تزریق کرد یا وقتی هوا گرم شد کرونا خود به خود ناپدید می شود. ترامپ این حرفا را شوخی هایش خواند و گفت واکسن از راه خواهد رسید به زودی. بایدن گفت من با واکسن موافقم ولی به این حرف تو هم اعتماد ندارم. زمان رسیدن واکسن هم به این زودی نیست و زمان بندی که اعلام کردی دروغ است. بایدن به رئیس جمهور مستقر در کاخ سفید تاخت که نرخ بیکاری را بالا برده و او را دلغک و نوچه روسیه خواند. دلغکی نجات پرست که در ماجرای فلوید به سمت معترضین اشکاور زده و کارش تفرقه افکنی است و جان هزاران امریکایی افریقایی تبار را در قصه کرونا با مدیریت اشتباهش گرفته. ترامپ اما گفت اعتراضات مسالمت‌آمیز نبود و همه جا را سوزاندند و در 47 ماهی که به کاخ سفید رفته به اندازه 47 سالی که بایدن در قدرت بوده کار کرده است، گرچه کرونا برنامه‌های اقتصادیش را به هم زده.
47 years you've done nothing. They understand.
بایدن اعلام کرد چین امریکا را دوچار عجز اقتصادی کرده و
because he doesn't have a plan.
کریس والاس از ترامپ درباره دلیل افزایش میزان قتل در امریکا پرسید و اینکه واکنش دو نامزد به اعلام نتیجه انتخابات چه خواهد بود. بایدن گفت چه ببرد چه ببازد نتیجه را میپذیرد و طرفدار رأی‌گیری پستی است. ترامپ مدام از بالا بودن احتمال تقلب گفت و اینکه ممکن است تا 40% آرای پستی دیر برسد یا نرسد و دستکاری شود یا فروخته شود و تأکید کرد اگر تقلب شود و این طور باشد نتیجه انتخابات را نخواهد پذیرفت.
And watch very carefully because that's what has to happen.
در این مناظره درباره ایران صحبتی نشد.
این پایان نخستین مناظره بین بایدن و ترامپ بود. دو مناظره دیگه هم باز بایدن و ترامپ در پیش خواهند داشت. واکنش‌های زیادی داشته تا همین الان هم. طبیعتاً اعضای ستادهای انتخاباتی هر دو نامزد از اینجا به بعد به دنبال نتایج نظرسنجی‌های بعد از مناظره هستند. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
خبر ورزشی. سلام بر شما. تیم فوتبال پرسپولیس ایران در دیداری حساس از مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا ساعت 21:15 امشب برای تیم قدرتمند پختکور ازبکستان به میدان میاد. تیم های عربستانی الاهلی و النصر عربستان هم از ساعت 17:10 امروز دیگر دیداری این مرحله را برگزار میکنند. اما کنفدراسیون فوتبال آسیا ساعتی پیش کارت قرمز سیامک نعمتی را که به ناحق دریافت کرده بود بخشید. در دیدار تیم های پرسپولیس و اثر قطر داور به اشتباه نعمتی را اخراج کرد و حالا او میتواند در دیدار مقابل پختکور به میدان برود. در دور چهارم لیگ برتر کشتی فرنگی صبح امروز در سالن 12000 نفری آزادی تهران تیم آریو برزن بهبهان مقابل تیم هیئت کشتی سیرجان و تیم سند ایزه برابر تیم رعد پدافند ارتش به پیروزی رسیدند. رقابت‌های لیگ برتر والیبال ایران امروز با رقابت تیم‌های مدعی در سیرجان، تهران و اصفهان پیگیری می‌شود. در حساس‌ترین مسابقات هفته پنجم تیم بدون باخت فولاد سیرجان با شهرداری برامین مدافع عنوان قهرمانی، سایپا تهران با شهرداری گنبد و سپاهان اصفهان با شهرداری امید و در سایر بازی نیز شهرداری قزوین با پیکان تهران، آذربایجان اورنی با شهرداری یزد، خراسان رامسر با راهیاب ملل کردستان و شهروند عراق با لبنیات حراز و آمل ساعت 16 دیدار می‌کنند. و مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران با اشاره به اینکه کرونا لطمات جبران ناپذیر را به ورزش استان وارد کرده است گفت از زمان شیوع کرونا تا به الان در باشگاه‌ها و اماکن ورزشی استان تهران حدود 16000 نفر بیکار شدند. رضا گل‌محمدی افزود از 5200 باشگاه خصوصی و دولتی که در استان فعالیت داشتن، اکثر باشگاه‌ها تنها با 30% ظرفیت کار می‌کنند و هر روز در خطر تعطیلی هستند.
وزیر نفت امروز نیز میهمان مجلس بود. آقای زنگنه برای پاسخ به سوال آقای رضایی، نماینده مردم دهشستان، درباره علت بهره برداری نشدن از فاز 14 پارس جنوبی در مجلس حاضر شد. پس از توضیحات وزیر نفت، نماینده دهشستان گفت: از پاسخهای آقای وزیر قانع نشدم، چون تکمیل نشدن فاز 14 پارس جنوبی مصداق ترک فعل است و حتی باید در این باره تحقیق و تفحص هم صورت بگیرد. در نهایت مجلس 11 با 129 رأی مخالف اولین کارت زرد خود را به وزیر نفت داد. در ادامه جلسه علنی امروز مجلس، آقای تقی‌پور نماینده مردم تهران با انتقاد از افزایش پی در پی قیمت کالاهای اساسی از رئیس جمهور خواست تا سری به بازارها بزند.
آقای رئیس جمهور، گرانی های لحظه ای بیداد میکنه، سری به بازارها بزنید. از مرغ و تخم مرغ و مواد غذایی و مایحتاج روزانه گرفته تا خودرو و فولاد و مصالح ساختمانی و لوازم خانگی، چرا این همه مواد و قطعات مورد نیاز صنایع کشور و نهادهای کشاورزی ترخیص نمیشوند؟ نسبت به تعطیلی قریب الوقوع و بیشتر صنایع هشدار میدهم طی ماه های آینده اینها مواد و قطعات ندارند. بانک مرکزی باید تخصیص ارز به مواد قطعات مورد نیاز کشور و نهادهای کشاورزی مثل ذرت و کنجاله رو تسریع بکنه و مقررات دست و پاگیر رو حذف بکنه. دیروز خوشبختانه بعد از 140 روز سرگردانی و بلا تکلیفی وزارت صمت، وزیر صمت انتخاب شد. مردم انتظار دارند به سرعت شاهد کاهش قیمت ها باشند.
در جلسه امروز خانه ملت، نایب رئیس مجلس نیز درباره نامه جمعی از نمایندگان به دولت برای اختصاص ودیعه مسکن به نیازمندان توضیحاتی ارائه کرد. آقای نیکزاد افزود: وضع مسکن مردم بسیار اسفبار است. دولت موظف شده است به افراد نیازمند ودیعه مسکن دهد، اما متاسفانه دولت جز موارد اندک به اکثریت خانواده های نیازمند ودیعه مسکن اختصاص نداده است. وی افزود: لازم است به وزیر مسکن و دولت تذکر جدی داده شود که چرا به فکر مردم نیستند و به وظیفه خود عمل نمی کنند.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
رونایی در قم به خاطر ورود به شرایط فوق قرمز اعمال می شود. پیرو مسببات ستاد مدیریت بحران استان قم، استاندار قم دستور داد برخی محدودیت های کرونایی از فردا 10 مهر به مدت 1 هفته در استان قم اعمال شود و بعداً درباره تمدید یا لغو آنها تصمیم گیری شود.
آخرین روز معاملات هفتگی تالار شیشه‌ای با چراغ سبز به پایان رسید. شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با رشد 10,000 واحدی به عدد 1,503,000 واحد رسید.
11 مرحله حمایت معیشتی ساعت 24 فردا شب 10 مهر به حساب سرپرستان خانوار مشمول واریز می شود. این مرحله نیز همانند دورهای قبل و بر اساس تعداد اعضای خانوار واریز می شود. به این صورت که خانواده یک نفره 55,000 تومان، دو نفره 103,000 تومان، خانواده های 3 نفره 138,000 تومان، 4 نفره 172,000 تومان و خانواده های 5 نفره و بیشتر به 25,000 تومان یارانه معیشتی دریافت می کنند.
اعتماد به تولید کنندگان داخلی باعث بیش از 340 میلیون یورو صرف جویی ارزی شد. رئیس کمیته ساخت داخل انجمن قطعه‌سازان خودروی کشور میگوید با شروع تحریم‌ها در صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی نهضت ساخت داخل به کمک وزارت صنعت و با همراهی قطعه‌سازان پا گرفت و تاکنون بیش از 60% از اهداف میزهای ساخت داخل محقق شده است.
و شمار مبتلایان به کرونا در جهان به مرز 34 میلیون نفر رسید. طبق آخرین آمار ثبت شده، تعداد جان‌باختگان این ویروس در جهان به بیش از 1,013,000 نفر رسید است. کشورهای آمریکا، هند، برزیل و روسیه به ترتیب صدرنشین جدول تعداد مبتلایان به کرونا در جهان هستند.
سازمان هواشناسی برای استان تهران از امروز تا جمعه آسمانی صاف تا قسمتی ابری گاهی همراه با وزش باد پیش بینی کرده است. در پایان این بخش خبری هم با آگاهی شما عزیزان میرسانم. هنگام غروب آفتاب امروز ساعت 17:49 و زون مغرب افق تهران ساعت 18:07 خواهد بود. سپاس از توجهتون. خدا نگهدار.
شهر آماده.
با سلام، من دکتر محمد حسین تقدیسی، استاد ارتقای سلامت و رئیس انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران، امروز میخوام در مورد سلامت شما عزیزان و حفظ سلامتیتون در مقابل ویروس کرونا صحبت کنم. همه عزیزان در جریان هستن که گزارش‌های بیمارستانی ما این روزها نشون میده تعداد مبتلایان به بیماری کرونا رو به افزایشه. اینکه کسی که سرفه نمی‌کنه یا تب نداره به این معنا نیست که قطعاً ناقل این ویروس نیستش. امروز بیش از 20-30% افراد بدون اینکه علامتی داشته باشن ناقلین سالمی هستن که در انتقال ویروس به دیگران نقش دارن. این افراد اگرچه هیچ گونه نشونه ای ندارن، اما به واسطه تماس با ناقلین سالم یا افرادی که به بیماری کرونا مبتلا شدن میتونن این ویروس رو به دیگران منتقل کنن و اگر این افراد تست بدن تستشون مثبت خواهد بود. این افراد ناقلین سالم به طور متوسط 18-19 روز ویروس رو از طریق تنفس دفع میکنن و میتونن موجب ابتلای اطرافیانشون و دیگران بشن، در حالی که فردی که به بیماری کرونا مبتلا شده و علامت بارز این رو داره متوسط 14 روز ویروس رو به دیگران منتقل میکنه. پس حواسمون باشه، ممکنه خیلی از افرادی که اطراف ما هستن و خوشحال از اینکه هیچ گونه علامتی ندارن به ظاهر سالم باشن ولی بتونن ویروس رو به ما و دیگران منتقل کنن. پس تنها و تنها راه کنترل و پیشگیری از ابتلا به بیماری استفاده از ماسک، رعایت فاصله اجتماعی 1.5 تا 2 متریه، رعایت بهداشت فردی در شستن دست هاست، به خاطر اینکه این ویروس تنفسیه و از نزدیک هم ایستادن میتونه به همدیگه انتقال پیدا کنه. پس بیاییم مراقب همدیگه باشیم. خدا نگهدار.
سلامت و ایمنی شما آرزوی ماست. شماره 960-240-24 و دریافت پیامک ها شماره 137-5-0-74 رو به خاطر بسپارید.
گسترش بیماری کرونا و توصیه مکرر متخصصان سلامت در خصوص شستشوی مدام دست‌ها، حتماً به این نکات که خدمتتان عرض می‌کنم توجه داشته باشید. شیر آب را باز کنید و دست‌ها را زیر آن بگیرید. تمام دستتان را به صابون آغشته کنید. تمام سطوح دست‌ها را به مدت حداقل 20 ثانیه با صابون بمالید. از جمله پشت دست‌ها، میان انگشتان و زیر ناخن‌ها. دست‌ها را کاملاً با آب بشویید. دست‌ها را با دستمال تمیز یا حوله یک بار مصرف خشک کنید. دست‌ها را مرتب بشویید، به خصوص قبل از خوردن، سرفه یا عطسه و دستشویی. اگر آب و صابون در دسترس ندارید، از ژل شستشوی دست الکلی با حداقل 60% الکل استفاده کنید. اگر دستانتان به صورت مشهود کثیف هستند، حتماً با آب و صابون بشویید. ویروس‌های انسانی کرونا معمولاً از طریق یک فرد آلوده به دیگران منتقل می‌شوند و مانند سایر ویروس‌ها مثل سرماخوردگی وقتی فرد سرفه می‌کند یا عطسه می‌کند از طریق قطرات گسترش می‌یابد. اگر علائمی مانند سرماخوردگی دارید، با انجام مواردی که به نقل از پزشکان خدمتتون عرض می‌کنم می‌تونید از دیگران محافظت کنید. در حالی که بیمار هستید در خانه بمانید. از تماس نزدیک با دیگران خودداری کنید. هنگام سرفه یا عطسه دهان و بینی خود را با یک دستمال بپوشانید. سپس دستمال را در کیسه دربسته درون سطل زباله انداخته و دستان خود را بشویید. اشیا و سطوح را تمیز و ضد عفونی کنید. شهروندان عزیز می توانند با رعایت برخی نکات ساده و کاربردی در آسانسور از انتقال ویروس کرونا جلوگیری نمایند. در صورتی که می توانید و بیماری خاص ندارید، تا 3 طبقه قید استفاده از آسانسور را بزنید. دستمال یک بار مصرف همیشه همراه خود داشته باشید. برای فشردن دکمه طبقه مورد نظرتان از دستمال استفاده کنید. بدون دست زدن به سمتی از دستمال که با کلیدها تماس داشته آن را به داخل تا بزنید. در صورت موجود نبودن دستمال می توانید از کاغذ، خلال دندان و وسیله نوک‌تیز نیز استفاده کنید.